بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 388، صفحه اول. المساله الثالثه فی ان الاجسام باقیه زمانی و اکثر و لا یتجدد آنن فآنن کما قالت الاشاعره فی الاعراض. قبل از اینکه وارد به بحث امروز بشم، در جلسه دیروز یه عبارتی رو من با شک خوندم که آیا باب دارد یا ندارد. صفحه قبل بودیم، صفحه 387 خط نهم داشتیم: این المراد به تماثله ها اتحاده ها فی مفهوم الجنس که دامادش امکانت یه انواع مختلفه، که من احتمال دادم و امکانت باشه، احتمالم داشت که امکانت باشه، هر دوی رو معنا کرده مراجعه کردم به چاپ قدیم و امکانت بود، واب داشت و گفتم اگر واب باشه بهتره، واب موجود بود ولی شما واب رو بینید. خب بحث امروز بود، متکلمین اشعری درباره اعراض گفتن که اعراض بقا ندارند، بلکه در زمانهای متعدد تجدید می شوند. مثلا فرض کنید که بیاضی که روی دیواره اینطور نیست که یک بیاض مستمر باشه، خود دیواری هم رو مستمر ده، اما بیاضش مستمر نیست. این چنین نیست که در دو زمان همین شخص بیاضی که روی دیواره باقی بمونه، بلکه در زمان اول این بیاض موجوده، بعد زمان دوم این بیاض میره یه بیاض دیگه و شخص دیگری از بیاض به جاش میاد. چون دائم این عرض تجدید میشه، ولی حس ما نمییابد که عرض عوض شد. چرا؟ چون عرضی که در زمان دوم میاد مثل عرضی که در زمان اول بود، و چون تماثل بین این عرض برقراره حس تشخیص نمیده که این عرض قبلی رفته و عرض جدید آمده، فکر میکنه که همون عرض باقی است، ولی در واقع اون عرض باقی نیست. عرض در هیچ دو زمانی باقی نمیمونه، بلکه عرضی که در زمان اول بوده شخصی است، عرضی که در زمان دوم بوده مثل اون شخص، نه خود اون شخص. اشاعره در مورد عرض چنین نظریه‌ای دارن که بهش میگن تجدد امثال. در عرض معتقدن که بقا نیست بلکه تجدد امثال. خب اینجا یک اشکال مطرحه، البته بحث ما الان در اعراض نیست، من اعراض رو به عنوان مقدمه دارم ذکر میکنم، بحث مفصلش بعدا در جلد 4 اشاره میاد، اما الان من به صورت مقدمه بحث رو مطرح میکنم چون این نظر احتیاج بهش داریم، به همون اندازه توضیحش میدم. اینجا یک اشکال مطرحه با اونه که اعراض مثل بیاض، عرض ممکن است عرض مفارق باشد مثل بیاض. وقت اگر شما بگید این بیاض از بین رفت، دوباره بیاض بعدی که میاد عامل میخواد، علت میخواد. علتی که بیاض اولی رو روی این دیوار آورد مثلا کار نقاش بود، و اون حالا که از بین رفته این امثال بعدی که میان علتشون چیست، چگونه اونها به وجود میان، با چه علتی به وجود میان، اون که قبلا وجود گرفته بود که به قول شما از بین رفت، حالا میخواد در زمانهای بعدی امثال اون بیان، امثال اون چی میاره، کدام علت میاره، علتی ما نمیبینیم، پس چگونه میتونید بگید بعدن این اعراض آمده. این رو اشعار این اشکال وارد نمیدونه، چون اونها معتقدن علت اصلی خداست، اون وقت هم که نقاش داشت این دیوار رو رنگ میکنه، نقاش رنگ نمیکنه، خدا داره رنگ میکنه. منطقه ما به فکر خیالمون جوان میکنیم که نقاشه داره رنگ میکنه، در حالی که همین کارا به وسیله خدا انجام میشه. خب خدایی که مقارن کار نقاش رنگ رو برای این دیوار انداخت، نقاش ننداخت، خدا انداخت. همین خدایی که مقارن کار نقاش این رنگ رو بر دیوار انداخت، بعدن هم در زمانهای بعدی که رنگ ها رو پاک میکنه دو مرتبه خودش رنگ میدیزه به دیوار. علت خداست نه چیزی دیگه، و این علت دائما مشغول تجدید امثاله، هی اعراض رو عوض میکنه، تجدید میکنه. خب پس توجه میکنید که اشکال بر نظر اشعار وارد نیست، طبق مبنیشون حرفشون درست میشه. حالا چرا اینها در اعراض با علنده میشه تجدد امثال هست و بقا نیست؟ اینو بعدم توضیح میده خود مرحوم لاهیجی و بعد که رسیدم از خواهم شد. این حکمی که اشعار در اعراض دارد، اما در اجسام اصلا بحث ما در اعراض یه بحث مقدمیه، و الا ما در این جلد بحث در جواهر داریم، در جلد بعدی که جلد چهارمه اونجا بحث در اعراض شروع میشه. این به عنوان مقدمه در اینجا بکنی شد. بحث اصلی ما در این مسئله سوم که میخوام شروع کنیم اینه که آیا اجسام باقی میمانند در دو زمان، که البته اگه در دو زمان باقی میمونند در بیشترش هم باقی میمونند، دو زمان به عنوان حد اقل داره گفتی میشه، یا این که نه مثل اعراض هم و تجدید میشن. یعنی خود این دیوار که ما گفتیم اعراضش عوض میشه، خود این دیوار چجوریه؟ آیا باقی میمونه در دو زمان، یا این که نه در زمان اول شخصی از دیوار است، در زمان دوم خدا اون دیوار رو فانی میکنه یا فانی میشه و خداوند دیوار جدیدی رو و شخص جدیدی از دیوار رو به جای اون قرار میده که میشه تجدد اجسام. این مسئله در باره اجسام هست که آیا، یعنی این سوال در باره اجسام هست که آیا اجسام هم مثل اعراض تجدد اجسام دارن، یا این که نه مثل اعراض نیستن استمرار دارن. در باره اجسام متکلمین قائل به استمرار شدن، قائل به تجدد اجسام نشدن. تجدد اجسام رو منحصر کردن به اعراض، اونم تازه قول اشاعره از قول همه متکلمین هست. اما درباره اجسام همه که قائل شدن به این که اجسام مستمرن و تجدد پیدا نمی کنن، فقط نظامی که استمرار در اجسام رو قبول نداره. حالا قول نظام هم بدن استیه می کنه میشن. پس این مسئله روشن باشه که الان بحث ما در این است که آیا اجسام مثل اعراضن که تجدد پیدا کنن، یا مثل اعراض نیستن و مستمرن. مصنف در مسئله حکم به ضرورت میکنه، میگه که و ضرورت و قدر به بقای ها بداهت حکم میکند به این که اجسام باقی و تجدد امثال در مورد اجسام نیست. شارح مقاصد مطلب رو توضیح میده و ادعای بداهت میکنه، اون هم مثل خاجه عمل میکنه. میگه نعلم و به ضروره که این پیرهنی که تن ماست عوض نشده ولو آرزش عوض شده، مثلا نو بوده آقا کهنه شده، یا مثلا پس این رنگش پر رنگتر میده حالا بر اثر مرور زمان کمرنگ شده، ولو حیاتش عوارزش تغییر کرده، ولو خودش تغییر نشده، خودش همون پیرهنی که ما مدتی پیش پوشیده بودیم حالا همونه، کتابمون هم همونه. اینجا نیست که کتابی که امروز من خوندم فردا عوض میشه، کتابی که همون کتابی که امروز میارم فردا همون کتابو میارم، همون رو مشغول خوندن میشه. این رو میگه ضرورت به ضرورت میدونی. بعد میگه فکر نکن که با حسم دارم حکم میکنم که این فیهن و این کتاب و امثال زالش باقی مونده. چون اگر بگم حس من حکم میکنن که این پیرهن و کتاب باقی مونده، شخصی ممکنه به من بگه حس تو تشخیص نمیده. اگر تو در امثال داری میشه ولی حس تو تشخیص نمیده. ایشون یعنی کفتازانی در شرح مباسط میگه که من منظورم این نیست که حس من حکم میکند به این که جسم باقی مونده تا تو بر من اشکال کنی و بگویی حس تو درک نکرده، تجدد امثال رخ داده و حس تو نیافته، بلکه منظورم اینه که عقلم به بداهت حکم میکنه. البته من تعبیر به حکم میکند داشتم در حس، تعبیر تعبیر درستی نیست. حس باید بگیم میابد، نگیم حکم میکنه، چون حکم کردن کار حس نیست. عقل حکم میکنه ولی حس حکم نمیکنه، حس میابه. حالا من به خاطر این که مطلب رو توضیح بدم حکم میکند رو گفتم، ولی مسلمه که حس حکم نمیکنه. حالا بگیم میابد، اینطور نیست که حس یافته باشد استمرار رو تا شما اشکال کنید که حس تبدل رو نیافته، تجدد رو نیافته و تجدد واقعا اتفاق افتاده، بلکه منظور ما این است که عقل حکم میکند بالبداهه که این جسم باقی مونده. این کلام مقاصد بود. پس طرح نزاع روشن شد، طرح نزاع بین متکلمین و نزاع. و در این نزاع هم ما استدلالی مطرح نکردیم، بلکه حکم رو بداهت زدیم و قول نظام رو به بداهت رد شد و قول سایر متکلمی رو به بداهت اثبات شد. قول شارح مقاصد رو هم در توضیح کلام متکلمین که میگویند جسم تجدد امثال پیدا نمی کنه اونم نقل کردیم، ولی قول شارح مقاصد در تبیین کلام نظام رو نقل نکرده، اون وقتی رسیدم از این کنم. پس توجه کردید حرف لاهیجی آمد، حرف خواجه آمد، از کفتازانی هم بخشی کلامش رو گفتید، بخش دیگر که توجیه کلام نظام در شرح مقاصد آمده که اون وقتی رسیدم از این کنم. صفحه 388 سطر اول، المثل تو سالسه فی انل اجسام باقیتون زمانه و اکثر، اجسام در دو زمان و بیش از دو زمان باقی میمونن و لا یتجدد آنن فا آنن، اینطور نیست که در هر آنی در هر زمانی تجدید بشن تا در باره شون تجدد امثال اتفاق بیفته. کما قالت الاشاعر، این تجدید رو در اعراض اشاعره در اعراض قالب تجدد امثال شدند، در اجسام کسی قالب تجدد امثال نشد، خلافاً لنظام که ایشون قالب تجدد امثال هست و میگه جسم باقی نمیده. و الیجل اشاره به قولهی به همین مطلب که جسم باقی است نه متجدد است، اشاره کرده مصنف به قولش که گفته و ضرورت و قضت به بقای ها، ضرورت حکم کرده به بقای اجسام، یعنی بالبداهه اجسام باقی هست و چنین نیست که تجدد بدا. قال شارح المقاصد به معنا این و ضرورت و قضت به بقای ها رو معنا میکنه، به معنا انا نعلم و به ضرورت، به طور بدیهی میدانیم که ان کتبنا و ثیابنا و بیوتنا و دوابنا هی به عینها التی کانت، کانت تامت، اینا همشون به شخصها همونی که قبل همونی هستن که قبلا بودن، این اینا که الان هستن به عینها یعنی به شخصها همونی هستن که قبلا بودن، نه که بگید نوعشون یکی شخصشون عوض شده، شخصشون هم عوض نشده، اینشون این شخصشون هم باقی است، من غیر تبدل به ذات، ذاتشون عوض نشده، بله ممکن صفاتش عوض شده، شما که درک کردم مثلا نو بوده کنه شده یا رنگش تیره بوده حالا روشن شده رنگ کمرنگ شده بمثال زده بل امکانه یعنی بل امکانه تبدلون پس به لعباره در حیام اگر تبدلی اتفاق افتاده باشه در خود ذات در خود ذات زیست اتفاق نیفتاده در عوارض و حیاتش اتفاق خب به معنا انا نعلم و به ضرور لا به معنا انا حس لا به معنا انا حس اصل بر اون به معنی بالاست پس معنای کلام خواجه که گفته ضرورت حکم میکند این است که نعلم و نه نخست با علم با علم بدیهی یافتیم که جسم باقی میمونه نه با حس لا به معنی ان الحس یشاهد ها باقیت هست معنای کلام خواجه اونیست که گفتیم نه این که معنیش این باشد که حس اجسام رو مشاهده میکند در حالی که باقی این معنی کلام خواجه نیست تا شما ایراد کنید لیر در اعتراض به این که جایز است ان یکون ذالک یعنی تبدل یعنی این بقایی است ذالک این بقایی است جایز است که بقای اجسام به تجدد امثال باشد چنانچه در اعراض این چنینه و حس این تجدد رو نیابد چنانچه در اعراض هم نمیابد ممکنه واقعا تبدل باشد تجدد باشد ولی حس تجدد رو نیافته لذا فکر میکنه که این جسم باقی است در اعراض هم همینطوره در اعراضی که تجدد هست حس که تجدد رو نمیابه حس فکر میکنه این اعراض واقعی از اول تا آخر ولی عقل حکم کرده بنابر نظر اشاعره البته عقل حکم کرده که در اعراض تجدد امثاله خب ممکنه در جسم هم همین وضع اتفاق میفته به حس درک نکنه بله فتازه نمیده بله اگر ما ادعامون این بود که حسمون میابد دل بداهه بقای اجسام رو جای این اعتراض بود ولی ما که نمیدیم حسمون میابد ما میگیم عالمه به این مطلب بشیم یعنی با تعقل با تفکر با استدلال یا با همون حکم بدیهی یه جور استدلال هم نداریم میابیم و میفهمیم علمن و عقلن که این دیوار واقعیست این جسم واقعیست و مثل اعراض تجدد امثال پیدا نشد پس توجه کنید شارع مقاصد قول مصنف را بیان کرد البته لزومی نداره قول مصنف را بیان کنید این قول متکلمین داره بیان کنید متکلمین هم همین حکم دارن همین حکم خواجه را دارن اونا میگن و ضرورت و قدر به بقاها حالا لازم نیست حتما شارع مقاصد قول خواجه رو نقل کرده باشه شارع مقاصد قول متکلمی رو نقل کرده که قول خواجه موافق با قول متکلمی ثم مقاله این ثم مقاله حرف تفتازانی است که درباره نظام گفته و این رو من از خارج توضیح ندادم گفتم وقتی برسم از این توجه کنید درباره نظام شارع مقاصد سه تا مطلب میکنه شما این سه مطلب رو به ترتیبی که خود اشاره مقاصد ذکر کردید مطلب اول نظام قائل شده است به اینکه اجسام تجدد پیدا میکنند و در اجسام هم تجدد امثال رو راه داده همونطور که اشاره در اعراض تجدد امثال مدعی شده خب دلیل نظام چیست؟ دلیل متکلمین بداهت که اسمشو دلیل نمیزن دلیل نظام چیست؟ بالاخره نظام که در خلافه به دردت میزنه با دلیله توجه کنید دلیل تبدل و تجدد امثال در اعراض رو رسیدگی میکنه بعد همین دلیل رو میبینیم تو اجسام هم اجرا میشه ولی زادر اجسام هم قائل به تجدد امثال میشه اما در اعراض دلیل شد. یه مطلبی بین متکلمین مطلبه که بسیار برشون سنگینه و کم تونستن این مشکل حل کنه، و اونه که اگر بخواد قیامت اتفاق بیفته این عالم باید اعدام بشه. بدون اعدام عالم ممکن نیست قیامت اتفاق بیفته. چی اعدامش میکنه؟ چی عالم اعدام شد؟ حالا بدون این اعدام عالم نمیشود قیامت اتفاق میفته، این همه ثابت میشه در خودش، من بینه کار ندارم. فقط این قسمته که چی میخواد اعدامش کنه. نتونستم به نتیجه برسم. البته نظر ما اینه که فاعل اعدام کنه، فاعلی که ایجاد کرده اونم اعدام کنه. این نظر فلسفی ماست. نظر عرفانی ما اینه که خداوند توجه کرده، با توجهش عالم آفریده شده، توجهش از عالم میگیره، عالم نه باشه. نظری که خود ما داریم تو ذهنمون داریم صورت رو تصویر میکنیم، با تصویر این صورت، صورت در ذهن ما موجود میشه. بعد یه دفعه حواس ما پرت میشه، تمام اون صورتی که در ذهنمون ایجاد کرده بودیم همه محبوش. تا توجه به این صبر داریم، این صبر رو موجوده، توجه اون برمیداریم، صبر محبوش. پس ما میتونیم ایجاد کنیم، میتونیم اعدام کنیم. از فاعلی که ایجاد میکنه اعدام هم میتونه. خداوند فاعل موجوده، پس موده من پس. این نظر حقه، چه در عرفان، چه در فلسفه و چه در کلام شیعی که مرحوم علامه در باب معاد میگه خدا ایدام. ولی این متکلمین دیگر نتونستن اثبات کنن که فاعل ایدام کنه، به خاطر یک دلیل باطلی که اقامه کردن. از راه دیگر نتونستن باطل کنه، ایدام کنه، ناچار شدن که بگوین اگر چیزی موجود شد باقی میده، راه ایدام رو اصلا نمیده. خب نه، اگه چیزی موجود شد باقی. ولی دیدم که اعراض از بین میرن، اینطوری توجیه کردن که اعراض طوری ساخته میشن که بقا نداشته باشن. دقت کن چه از میکنم، اعراض طوری ساخته میشن که بقا نداشته باشن، یعنی آنن فآنن خود به خود معدوم میشن. به عبارت دیگر فاعل عرض رو موقتا میسازد، با تمام اون وقت عرض دیگه میده، دوباره مثلش رو میسازه، بار سوم مثلش رو میسازه، بار سوم. توجه کن فاعل به تجدد امثال شدن، به این جهت که اگر تجدد امثال رو نمیگفتن نمیتونستن اعلام رو برای عرض درست کنن. باید میگفتن که این عرض دم به دم معلوم میشه و دم به دم تجدد امثال پیدا میکنه. پس برای توجیه معدوم شدن عرض این راه رو چکر و این قول رو قائل شد که عرض دارای تجدد امثال. خب همین مشکل و همین راه حل در جواهر هم میاد، در اجسام هم میاد. اجسام هم میتونه، اجسام اگه موضوع شدن بیدین باید باقی نمونن و زایل نشن، در حالی که با نظر ما متکلمین که مسلمانی این نمی سازه که اجسام زایل بشن. اجسام باید زایل بشن تا قیامت درست بشن، اون عالم باید بیاد جای این عالم، این عالم باید خالی بشه، اون عالم بیاد اینطور باید خالی بشه، یعنی باید اجسام معدوم بشن. خب اگر اجسام موجود شدن دیگه معدوم نمیشن، بنابراین باید در باره اجسام هم همون حرفی رو بزنیم که در باره اعراض گفتیم، یعنی باید بگیم اجسام رو هم خدا دم به دم میسازه، یعنی برای یه زمان موقت میسازه، میگه این در یه لحظه باقی میمونه، خود به خود از بین میره، دوباره لحظه بعد من تجدیدش میکنم، لحظه سوم تجدیدش میکنم، شما گمان میکنید که این جسم باقی میمونه، در حالی که باقی نمونده، من دارم تجدیدش میکنم. این میشه تجدید، تجدید. پس توجه میکنید همون دلیلی که در اعراض آوردن و تجد و امثال رو با اون دلیل در اعراض اثبات کردن، همون دلیل در اجسام میدن و تجد و امثال رو در اجسام هم اثبات میکنن. در اینه که اگر راه تجد و امثال رو ببندی راه اعلام بسته میشه، همون که در اعراض اگر راه رو ببندید راه اعلام بسته میشه، در اجسام هم اگر راه تجد و امثال رو ببندید راه اعدام بسته میشه، در حالی که اعدام هم در اجسام هم در اعراض لازم است. پس باید راه اعدام رو باز کنید، اگر راه اعدام رو باید باز کنید و قائل به تجدد امثال بشید، چه در اعراض چه در اجسام. پس توجه کنید نظام همون دلیل رو که متکلمین اشعری در باره اعراض آوردن همون دلیل رو در باره اجسام اجرا کرده، یعنی همونی رو که متکلمین در اعراض اعتبار کردن همون رو نظام در اجسام اعتبار کرده و فکر کرده که دلیل گیر آورده و تجدد امثال در اجسام، وقت این رو ارائه کرده که اجسام هم متجدد می شوند و در نتیجه ما دیگه درباره اعدامشون به مشکل نمی رسیم، میگیم خود به خود معلوم میشه، خود به خود معلوم میشن، خداوندی که باید تجدد امثال کند نمی کند، یعنی اونی که باید ایجاد کند نمی کند و اعدام حاصل میشه و اعدامه پیدا میکنه. در دنیا تا وقت قرار عمر دنیا باقی نمونه خدا هم اعراض رو تجدید میکنه هم اجسام رو تجدید میکنه، وقتی میخواد در عمر دنیا تمام بشه خدا دیگه تجدید نمیکنه، اعراض میان تموم میشن، اجسام هم میان تموم میشن، اعدام حاصل میشه، یعنی انعدام حاصل میشه نه اعدام، انعدام حاصل میشه و دیگه تجدید امثال نمیشه، وقتی تجدید امثال نشد عالم از بین میشه. این راهیست که نظام رفته در اجسام چنانچه اشاعره رفتن در روشن مثل این مثل اولیست که شارح مواسط در باره نظام میشه که نظام چون دلیل موجود در اعراض و در اجسام اجرا کرده در اجسام هم قائل شده به همونی که در اعراض بعضی ها قائل شدن، یعنی قائل به تجدد امثال شده.
شده این مستقیمی در خواهیه
اکثر هم یه دلیل چون مورد بحث من نبود دیگه نگفتم چرا اعدام رو به فاعل نسبت نمی دادن؟ می گفتن کار فاعل ایجاد است نه اعدام. بعدم یه بحث ادبی هم داشتن که این البته تو موردی بحث نیست، احتیاجی نیست که بشه اشاره کنم، صاحب کشف مراد بحث معاد مراجع می همون اوائل بحث معاد که میگه باید این عالم از بین برود بحث میکنه که مودم این عالم چیست، چندین احتمال داره، بحث مثل سنگین چندین احتمال میره همه احتمالات رد میکنه، بعد خودش نظر میده که نظر ما این که فاعل اعدام میکنه همون که فاعل ایجاد ثم قال، این ثم قال شارح مقاصد و ما ذکر فی عدم بقاء الاعراض آنچه که ذکر شده برای اثبات اینکه اعراض باقی نمیمانند بلکه تجدد امثال پیدا می کنند، آنچه که ذکر شده عبارت از این است که اعراض لو بقیت لم تنع فناها، اعراض اگر باقی بمونن دیگه فانی نمیشن، چه کسی نیست که فانیش میکنه، عاملی برای افنا وجود نداره، پس ناچار باید بگیم اعراض باقی نمیمونن، یعنی فانی میشن خود به خود. و بعد اگر دیدید که عرضی از بینه بدانید که فائل که خداوند است تجدید امثال نشدید، عرض از بین رفته باید تجدید امثال میشد، نشده خب این عرض کردن دیگه از بینه ما ذکرت در استدلال بر این که اعراض باقی نمیماند که عبارت از این است که اگر اعراض باقی نماند دیگه نمیشه فانی شد، این ما ذکر در اجسام هم جاری است، لما لما با تشدید خونده بشه لما کان جایز الاجسام ایزن علاما سبب اعتبرن نظام، اعتبرن نظام جواب لماس نباید سرخط نمیشه بشه منتظه با حروف دروش. البته نظام با حروف دروش بشه نظام ها مشکل نداره با حروف دروش بشه ولی در اصلا سرخط آمدن دروش نمیشه چون جواب نمیشه. اون دلیلی که برای تجدد امثال در اعراض یا به عبارت دیگه برای عدم بقا اعراض اقامه کردن این دلیل جاویز در اجسام ایزن علام آسانه چون چنین است اعتبرن نظام، نظام اینطور اعتبار کرده که دلیل و صحت فقر اجسام دارد، همون دلیل موجود در اعراض رو همون رو اجرا کرده در اجسام وقت اعتبار کرده که دلیلی وجود دارد، دلیلی قائم است و این که صحیح است فنا است. و فنا اجسام به هیچ وسیله ممکن نیست مگر خود به خود فانی بشه، بنابراین باید بگوییم که خود به خود فانی می شود بعد هم تصدیق می شود، اون وقت هم که قرار هست که دیگه فانی بمانه تجدید می شود. فلتزم جمله های نجسا لا تبقا زمانه، دو زمان باقی نمی ماند لذا صحت فنا دارد. و این نمایت حجب بر اجسا به تجدد الامثال، امثالش رو تجدید می کنیم اون وقت این خودش تجدید می شود، با تجدید امثال یا با تجدد امثال باقی می مونه کل اعراض، همونطور که در اعراض این که می که اگر تجدد امثال نشود عرض از نهی می روید، خداوند تجدد امثال می کنند که عرض باقی بماند. پس بقای اجسام به تجدد است، به تجدد امثال است، همونطور که بقای اعراض به تجدد امثال است. این مطلب اول بود. البته من باز هم نسخه رو نگاه نکردم، ولی همینطور که الان خوندم و در کتابم همینطور هست به نظر میشه درسته، مشکلی نداره. فقط باید اینطوری که من توضیح دادم توجه کنید، ظاهر عبارت شاید خیلی صاف مطلب رو نرسونه، ولی من معنا کردم به معنایی که با ظاهر عبارت هم مخالف نیست و معنایی که در واقع دست شده. گفتم که چون این دلیل موجود در اعراض در اجسام هم اجرا می شوند نظام فکر کرده که دلیل بیاورده، لذا در مورد اجسام هم ملتزم به تجدد امثال شده تا بتواند اعدام اجسام رو تبیین کند یا مستدل کند. خب این مسئله تموم شد، گروهی آمدن کلام نظام رو توجیه کرد، این مطلب دوم است که شارع مقاصد ذکر میکنه. گروهی آمدن در کلام نظام رو توجیه کردن به طوری که کلام نظام مخالف کلام بقیه متشدد نشود. الان به ظاهر کلامشون با هم مخالف متشدد میده که اسم باقی میماند، نظام میگه تجدد امثال پیدا میکنه، درست مقابل همه به ظاهر مخالف، نظام مخالف آمده کلمه، اما گروهی کلام نظام رو طوری توجیه کردن که با قول متکلمی مخالف نباشه. اینطور گفتن، گفتن نظام قائل است به این که در اعراض تجدد امثال اتفاق میفتد، همونطور که اشاعره از بین متکلمی میتونیم قائل منتها نظام جسم را مرکب از اعراض میدونه، یعنی یه جسم چیزی نیست جز اعراض کنار هم جمع شده. خب در همه اعراض هم قائل به تجدد امثال، نتیجتا در جسم هم قائل به تجدد امثال میشه. پس ندارد مخالفت، نه این که دارد مخالفت میکند با بقیه متکلمین، بلکه همون حد بقیه متکلمین میزنه، میگه اعراض تجدد امثال دارن، اجسام هم چون اعراض میگیره میگه تجدد امثال، ولی کسی بهش خالی کنی که اجسام مجموعه اعراض نیستن، هر بقیه متکلمین قبول میکنن. پس او با مبنایی که درباره اجسام داره مخالف متکلم به حساب آمده، بله واقعا مخالف متکلم نیست. او معتقد نیست این که معتقد به اینیست که اجسام تجدد پیدا میکنن، او معتقد به اینیست که اعراض تجدد پیدا میکنن، منتها چون اجسام رو اعراض میداند خواهد میشود در اجسام هم تجدد هست. نه در اجسام تجدد، در اعراض جمع شده ای که جسد رو ساختن تجدد. این هم مطلب دومی که شارعه مقاصد از دیگر هم نه. مطلب سوم اینه که حرف این دیگران رو باطل میکنم، یه نه نظام نظرشی نیست، نظام در باب جسم به عرض مخالفتی با بقیه متکلم میگه، ولی مخالفتشی نیست که بگوید اجسام مرکب از اعراض هست، مخالفتشی اینه که او بعض اعراض رو مستقل میدونه و به منزله جسم میشونه. او نمیگوید جسم عرض است، او میگوید بعض اعراض اجسام هست. مثلا رائحه رو معتقده که جسم، لون و طعم رو معتقده که جسم، اینا رو عرض نمیده، اینا رو قائم به ذات میده. از درسته که نظام یه مخالفتی با سایر متکلمین در باب اعراض و اجسام داره، ولی اون مخالفتش این نیست که اجسام رو مجموع اعراض میدونه، مخالفتش اینه که بعض اعراض رو اجسام میدونه بر اجسام که این شخص گفته. پس این توجیهی که بعضی ها کردن برای کلام نظام و خواستن با این توجیه مخالفت نظام با سایر متجلمی رو نرد کنن، این توجیه درست نیست، با مبنای خود نظام سازگار نیست. اینا خواستن بگن نظام اجسام رو مجموعه اعراض میدونه و اگر قائل به تجدد اجسامه در واقع به خاطر این است که اجسام اعراضن، یعنی در واقع چون قائل به تجدد اعراض قائل به تجدد اجسام شده که اجسام هم اعراضن. این توجیه مقایل بود، تفتازنی بیر توجیه درست نیست. نظام معتقد نیست به این که اجسام مجموعه اعراض هست، بلکه معتقد است که بعض اعراض اجسام، این فرق میکنه. ثم قال شارح مقاصد که زعم بعض هم که قول نظام به این که میگوید اجسام باقی نمیمانند مبنی بر این است که جسم در نظر نظام مجموعه اعراض است و اعراض هم باقی نمیمانند، پس اجسام چون مجموعه اعراضن باقی نمیدونه. این مطلب دوم. مطلب سوم که خود تفتازه میگه و قد نبهنا کرد، بر این که مذهب نظام این نیست که جسم عرض است، بلکه این است که مثل لون و طعم و رائحه که از اعراض شمرده شدن همگی اجسام و قائمتون در پسه ها، اینا اجسام هست نه اجسام اعراض هست. طبق نظر جدیدی ها این رنگ هایی که ساخته میشه همه جسم و واقعا همینطوره جسم، اما فلاسفه این رنگی رو که تو کوچی میذاریم و تو ظرف میذاریم اینو نمیگن عرضه، یه اینو میگن یه مایه جسم، اون رنگ به این مایه قوام داره متقدم هست. پس اونها رنگی رو که امروزه ما رنگ میگیم اونا رنگ نمیگن، اونا آن چرا که در این رنگی که ما امروز رنگ مینامیم وجود دارد رنگ میگن. یعنی فلاسفه خود این مایه رو رنگ نمیگن، اون رنگی که قوام روی این مایه رو میگن رنگ. بنابراین رنگ چیشه فلاسفه قدیم عرضه امروز هم اگر نظر اینها رو نظر قدیمی ها رو ملاحظه کنید بازم خواهید گفت چه رنگ عرضه. این که امروز میگن رنگ شوهره به خاطر اینکه اون رنگی رو شد قدیمی ها میگفتن مطرح نمی کنن، این رنگی رو که تو ظرف هستن مطرح می کنن، این رنگی تو ظرف هسته هر کسی میدونه شوهره در خیلی تو مایات یه مایه شوهره جسم. و پیش از الفاظل قرشی نظمن از المصنف آمده در شرط از قرشی از مصنف نرد کرده که مصنف این چین گفته این نهازن نرد من النزا غیر و معتمدن علی، این نردی که از نظام شده مورد اطمینان ما نیست، نمیگه حرف نظام مورد اطمینان هست یا نیست، به حرف نظام کار نداره، میگه این نردی که جردن مورد اطمینان نیست، نظام اینی که اینها میگوید نبود، یه چیزی ما کلام نظام رو توجیه میکنه خواجه، اینطور توجیه میکنه خوشیان داره نقل میکنه از خواجه، خواجه اینطور توجیه میکنه که منظور نظام این بوده که بفهماند جسم در حال بقا هم احتیاج به علت دارد و اگر علت در حال بقا این جسم رو احفاظ نکند جسم معلول میشود، هر معلول هم میشود. حرف نظام حرفیست در باب که در باب علت و معالی پذیرفته شده است، یعنی معتقد است که اگر چیزی در حدوثش احتیاج به علت دارد در بقاش نیز احتیاج به علت دارد، به نحوی که اگر در بقا علت منتفی شود خود اون چیز هم منتفی می شود. در باره جسم و در باره هر چیزی نظر نظام همینه که این جسم در حال بقا هم محتاج و مؤثر است، بنابراین اگر در حال بقا مؤثرش نرسد فانی می شود، مؤثر بشه تأثیر نظره فانی می شود. پس نمی خواد بگه جسم خود به خود فانی می شود و تجدد امثال پیدا می کنه، بلکه می خواد بگه جسم اگر مؤثر و علت بقا نداشته باشه فانی می شود. اینو که همه می دونیم، همه ما هم می دونیم. پس نظام حرف مخالف متکلمین یا حرف مخالف فلاسفه نگفته، مطلبی گفته که مورد پذیرش همه است، منتها اون کسانی که از نظام مطلب رو شنیدن درست نقل نکردن. و در شرح پاسخ خوشی در حالی که نقل از مصنف شده آمده که ان هاذن نقل من النظام غیر متمدن علیه، اینی که از نظام نقل شده، این قولی که از نظام نقل شده، این نقل مورد اعتماد نیست، فقط قیل گفته شده که انهو یعنی نظام قال به احتیاج الاجسامه و محصر حال از بقا، قائل شده به این که اجسام در حال بقا محتاج و محصر هم فزه و وهم و نقله، کسانی که نقل میشه این کلاب رو گمانشون به این رفته که نظام قائل به بقای اجسام نیست، بلکه او قائل به بقای اجسام در فرض نبود علت بقا نیست، یعنی میگه اجسام معدومند اگر علت بقا نداشته باشند، نمیگه مطلقا معدومند، نمیگه اجسام معدوم میشن دو مرتبه موجود میشن امثالشون به وجود میاد، بلکه میگه اجسام اگر علت بقا نداشته باشند معدوم میشن. این حرفی درستی حرفیست که بقیه خب مصنف کلام نظام رو توضیح کرد به بیانی که الان شنیدید، بعضی ها کلام خود مصنف در این کتاب تجویر رو توضیح کردن، میگن دنیا دارو به کافات ولی اگه کلام کسی رو توضیح کنید دیگر هم کلام تو رو توضیح میکنید، کلام مرحوم مصنف رو بعضی توضیح کنید. مصنف گفت جسم باقی میماند، خب باقی موندن دو معنی داره، یکی این که بگیم تکت و رمسال نداره، همین کلام میگفت باقی نمیده، این در آن بعدی هم باقی، در آن سوم هم باقی و ها کذا باقی، اما در مقابل این است که بگوییم که از تجدد امثال دارد، پس یه بقا به معنی یه بقا مقابل تجدد و امثال، یه بقای دیگه هم هست و اون اینه که جسم باقی میماند، یعنی هیچ وقت فانی نمی شود، حتی در زمان در قیامت هم این اجسامی که در عالم آفریده شدن فانی نمی شود، بلکه متفرق می شود. مثلا بدن ما ساخته شده، این هیچ وقت فانی نمی شود، بلکه متفرق می شود، تبدیل به خاک می شود. جسم از بین نمیره، صورت عوض میکنه. این یه معنی دیگه است در تقای جسم. ما کلام و مسنده توی که گفت وزنگت و تزرد و باقا به اون معنی اول گرفت، یعنی جسم با اجسام باقی میمونن و تجدد امثال پیدا میکنن. بعضی گفتن مراد خاجه این نیست، مراد خاجه اینه که اجسام باقی میمونن و فانی نمیشون، یعنی ممکنه متفرق میشن ولی فانی نمیشن، باقی مونن به این معنی که ولی صورتشون عوض بشه ولی بالاخره باقی مونن با صورتی دیگه. بعضی شباب خاطر این توی جزی شد و من هم منه بلا کلام و مسنده که بر بقای معنی دوام و امتناع فنا به ادام، نه بقای در مقابل تجدد، نه در بقای در مقابل تجدد امثال، بلکه بقای در مقابل امتناع فنا، در مقابل انعدام، بقای در مقابل انعدام. خب مصنف قائل به بقا هست و میگوید جسم فانی نمی شود، بلکه قایت امرها یعنی امر اجسام این است که متفرق می شن و منقسم می شن، اجسام از ذهن نمی رن بلکه منقسم می شن، تیکه تیکه می شن، متفرق. خب گروهی فکر کردن که مراد مصنف از بقا در اینجا بقای در مقابل تجدد امثال نیست، بلکه بقای در مقابل فناست و خواجه میخواد بفهمد که جسم فانی نمی شود بلکه باقی میماند حتی اگر چه متفرق شود. کذا نقل او شارع المقاصد، این قول خواجه رو این چنین شارع المقاصد نقل کرده. بعد شارع المقاصد نظر داده گفته خواجه در اینجا ادعای ضرورت میکنه، در این مسئله که جسم باقی میماند ولو متفرقا ما ضرورتی نداریم. این که جسم باقی میماند به بقای در مقابل تجدد امثال، خب بله یه مطلب ضروری بقید، اما این که جسم باقی میماند و متفرق ولو متفرق شاید این مطلب ضروری نیست، ضروری که خواهد ادارت ضرورت داریم. پس معلومی که مراد از بقایی که خواهد گفته همون بقاییست که ما نمیشدیم، یعنی بقایی در مقابل تجدد امثال، نه بقایی به معنای این که فانی نمیشود بلکه باقی میماند حتی اگر چه متقرر شود. چون خواهد بحث ضرورت رو مطرح کرده و ادعای ضرورت کرده، ما نمیتونیم بگیم مرادش اون بقای به معنای عدم فنا، عدم فناست ولو متفرد شد، چون این چه این بقای ضروری است، اون بقا در مقابل تجدد امثال ضروریه، ولی این ضروری است. خب پس توجه شدید که بقا رو نمیشه معنی دوم در کلام مصنف که با همون معنی اول کرد. بعد تفتازم یه بیان دیگه هم داره که با اون بیان هم ثابت میکنی که مراد از بقا در کلام خواجه بقای معنای دوم، یعنی بقای در مقابل فنا نیست. دلیلش اینه که خود مصنف در باب معاد تجرید تفرق رو محتمل دونسته، محتمل تفرق جسم رو محتمل دونسته، گفته جسم باقی است، و به صورت احتمال هم داره به صورت تفرق باقی باشه. که من از جانون تفرق رو محتمل دونست، شاید خود تسامو باشه اینطوری بگیم بکرده بقای جسم رو ولو در حال تفرق محتمل دونست. یعنی گفته محتمل است که اجسام باقی باشن ولی متفرق شد، و بعد خداوند این متفرقه ها رو جمع کنه و به عنوان مثلا بدن انسان در قیامت حاضر کنه. اونجا به صورت احتمال گفت ضرورت رو دیده که محتمل باشه. امری که ضروریه نمیشه که محتمله، امری ضروری واجبه که قبول بشه. پس اولا ادعای ضرورت در در بقای معنی دوم جا نداره، ثانی هم خود مصنف در باب معاد در بقای معنی دوم طبیب بالاخره احتمال میگه، یقین نداره، بقای معنی دوم رو یقین نداره. در حالی که در اینجا میگه ضرورت حکم کرده، ضرورت حکم کرده یادم آدم باید یقین کنه. پس معلوم میشه مرادش از اون بقایی که ضرورت حکم میکند اون ضرورت، اون بقایی نیست که در بحث معاد محتملش دارست، بلکه این بقای در مقابل تجدد در امثالی که هم دیگه تزار نقل اون چهارم مقاصد سن مقاله از چهارم مقاصد اینطور انت خبیرون به این که ادعای ضرورت فیزاله که در چنین بابی حقایت فساد است، چون ضرورتی نداره. شارع المقاصد در این عبارتش یکی از دو نظر میتونی داشته باشه. اول اینکه میخواد بس خاطرش باشه، توجیه رو قبول میکنیم، یه این توجیهی که بعضی ها در کلام خواهدی گفتن توجیه مقبولیست، ولی حرف خواهدی درست نیست که در بقای به معنای دوم ادای ضرورت شد. خب پس نظر سفتازانی این است که خواهدی رو رد کن در عبارت، نه اون توجیه اون حملی که دیگران کردن، همچنان کلام خاجره بر معنی دوم بقا این رو قبول میکنه، ولی به خاجه میگه چطور شما حکم میکنید به چنین بقایی به ضرورت، در حالی که ما در این مسئله ضرورت نداریم. یک احتمال احتمال دیگه اینکه نه کفتازانی میخواد قول دیگران و حملی رو که دیگران انجام دادن اونو باطل کنه، بهشون میگه که خواجه در اینجا ادعای ضرورت کرده و در اون معنایی که شما میگید ادعای ضرورت راه نداره، پس اون معنا رو خواجه اراده نشده. که توجه میکنید که الان این شارع مقاصد داره بر کسی که در کلام خواجه تصرف کرده او رو داره رد میکنه، خود خواجه رو رد نمیکنه. ادعای ما این کلام تفتازانی هم میتواند رد کننده خواجه باشن، هم میتواند رد کننده من همه به کلام خواجه را علال بقا را من دوام باشد. کیفه وقت سر را به جوازی که بحث المعاد چگونه مسئله ضروری است، یعنی این باقی موندنی که حتی بعد از تفرق چگونه ضروری است، در حالی که مصنف در بحث معاد تصحیح کرده به جواز این معاد، یعنی به احتمال داشتن این معاد. خب اگر احتمال دارد دیگه ضروری است، اگر ضروری است که دیگه احتمال دارنه نداره، ضروری است یعنی واجب. کیفه این چگونه میتوانید هم کنید کلام مصنف رو بر بقای ولی دوم، یا چگونه مصنف در اینجا بقای معنی دوم را اضافه کرده در حالی که در معاد تصریح کرده به این که این معنی دوم جایز است، نه ضروری است. خب پس از ادای ضروری بودن در اینجا می کنیم که مرادش از بقای معنی دوم است. چه توضیح داره؟ نه مثلا باسون یه سیخ نزیم اینجا بسید. بلو بقیه در این مسئله چهارم هم سیخ نزیم.